مسلمان و خانم های نمیدونم مسلمان به خطر میفته، ولی قرآن که اینو نگفته.
بله.
و اجازه بفرمایید بعد من اینم اضافه بکنم که به هر صورت وقتی که ما نتونستیم تو ببینید، چون یه چیزی وقتی که ریشش صحیح نیست، صورت مسئله صحیح نیست، راه حل صحیحی هم ازش استخراج نمیشه. ما وقتی نتونستیم این کار بکنیم و با قانون مثلا این مطلب رو پوشش بدیم، من نمیدونم، متاسفانه نمیبینم، حتما آقای علوی که حضور دارن در زیر روحانیت و لباس روحانیت هستن، ولی من واقعا میخوام به صراحت بگم که روحانیت بعد از انقلاب حدیث هدف و وظیفه اصلی خودشو فراموش کردی، متوسل به قانون و ابزار و اهرام پلیس شده به جای دعوت و تبلیغ و هدایت. و در این مسئله شأن و کرامت مردم که قرار بوده که در واقع اینا هدایت بشن و اهل بشن و به اسلام نزدیک بشن و آخرت خودشون رو در واقع بخرن با این کشت دنیایشون، در واقع به نظر من روحانیت و همه عوامل تربیتی، حالا فرض کنید وزارت فلان و وزارت فلان و دستگاه رسانه فلان و همین، حالا اومدن اینا شأن خودشون رو عوض کردن. آقا من یه مدیر اجرایی هستم، میرم توی مثلا نیروی انتظامی اونجا مشاوره میدم، میگم آقا باتون به جای مثلا استدلال اینو با مثلا دشت بذارین، اینو به زور بگیرین، با دستگاه نمیدونم زندگی بگیرین، کتک بزنید، ببرید تو مون. خب این که نمیشه. اگر شد حالا ما مثلا چند نفر من اعتراض میکنم، مگه چی میشه حالا؟ مگه اینا کی هستن که ارزشی دارن؟ ببینید نگاهی که باعث بحران شده این هست که در نگاه حاکمیت همین دوپاره بودن جامعه که من عرض کردم در واقع نه فقط به رسمیت شناخته شده بلکه ترویج شده و بهش سهه گذاشته شده و گزینش کرده حاکمیت ما برتری بخشی رو در بخش دیگر با تقسیمشون به خود و غیر خودی، چه در حوزه سیاست، چه اشتغال، چه اقتصاد. شما می‌بینید این تبعیض وجود داره، این نگاه تبعیض‌آمیز وجود داره. در حوزه حجاب اومدن چادر مشکی رو به رسمیت شناختن. من خانمایی رو دیدم که یعنی به رسمیت شناختن و خواستن که اینو جا بندازن در کارمندی فرودگاه‌ها، بیمارستان‌ها، ادارات، دانشگاه‌ها. من از تجربه شخصی خودم اگه بخوام بگم، من یه سخنرانی مشهد دعوت داشتم دانشگاه خصوصی، از اونجا 2 ساعت وقت داشتم که برم حرم زیارت و چون آدم میگرنی هستم اون روز در آخر اون وقت صبح مثلا ساعت 3 رفته بودم فرودگاه برای پرواز اول صبح، خیلی سرم درد میکرد، رفتم تو قسمت مخصوص خانوما توی حرم حضرت امام رضا، توی قسمت مخصوص خانوما که اصلاً از اونجا نبود نشستم و این کش روز چادرم رو گره بودم، چادرم افتاد رو شونه، یه روسری هم زیرش سرم بود. خب این خانم اومد با اون چوبش زد تو سر من که چرا شما چادر رو انداختی رو شونه، این چه وضع ترویجه حجابه؟ من محجبه، منی که قبل از انقلاب خودم حجاب رو انتخاب کردم، منی که با اعتقاد هستم، منی که اگر حجاب درونی بشه آدم یک زن توی خواب ببینه بی حجابه براش کابوسه، از خواب میپره، عرق میکنه، بشتون دنت میکنه، منی که این من باید یک چوبه تو سرم بخوره از طرف یک خانم خادمی تو حرم امام رضا که به من بگه چرا چادر مشکی دو افتاده رو شونت در حالی که زیرش رو سریه کاملم جدا با پوشش کامل مواصرم. پس این کاری که ما کردیم با مردم توقع نداشته باشیم که جو کاشتیم گندم درو کنیم، این کاری که شده اجبار به چادر مشکی برای کارمندای فرودگاه ها. شما نگاه میکنید خانم نشسته پشت اطلاعات باید صحبت هم بکنه، هیچ اشکالی هم نداره، خیلی هم خانم خوبیه، خیلی هم عفیفه، ولی یه چادر مشکی تا کرده انداخته پشت صندلیش. خب این آخه یعنی چی؟ خودمون رو مسخره کردی؟ اصلا چرا اصلا شما چادر مشکی رو اجبار کردی که اون تا کنه بندازه پشت صندلیش؟ و یا بیمارستانا شما میری مریض تو ببینی، همراه مریض هستی، دم در، آخر به چه دلیل شما اومدید چادر مشکی رو مبنا قرار دادید؟ شما میومدید میگفتین آقا معدل این دوتا حیف در جامعه ایران یه حجابیه که ما الگو معرفی میکنیم، وسط امت وسط اینا بشن، نه این سر طیف نه اون سر طیف، نه بی حجاب باشید نه فقط چادر مشکی باشید. یه خانم محجبه کامل با که مثلا من تو شلوار مناسبی پوشیده روسری خوبی هم سرش کرده، ما اینو به رسمیت میشناسیم، هر جمعیت بهش احترام میذاریم، ولی من نمونه های متعددی دیدم که خانم رفته پارک، همین شهرک شهید محلاتی اون برای پارکی هست، با حجاب کامل و با هدبند و روز چی طرف راه نداده، گفت شما چطور مشکی هستی نمیتونی بری داخل این پارک بشی، مثلا اون پارک مقدسه، مثلا وادی ایمنه، این مثلا چه خبره که ما یه همچی تزریقاتی رو، یا مثلا دختر میره دانشگاه با روسری، حالا روسریش گل داره، نه چرا حتما مقنعه مشکی سرت نکردی. خب اینا دیگه سلیقه است، ما داریم سلیقه خودمون رو به دین تحمیل میکنیم، به دین آسیب زدیم و دین رو به حاشیه روندیم و موجب نفرت مردم به جای جذب مردم شدیم و به جای اینکه وظیفه نظام اسلامی ترویج بنیانهای اعتقادی و نهایتا رسیدن به محاسن اخلاقیش باشه، ما شدیم که نه، ما آماده هستیم که این قشر آماده که خودشون با ما همراه هستن با اونا دستگیری بکنیم علیه بقیه. وظیفه دعوت و هدایت مردم که باید همراه با خشوع و کرامت باشه نسبت به مردم کنار گذاشتیم، ابزار زور در شکل قانون نرم افزارش و در شکل سخت افزاریش با تو مجانشین هدایت کردیم. خب این نتیجهش اینه که گشت ارشاد قطعا ناموفق بود، نادرست بود، نه تنها موجب افزایش حجاب کمی و کیفی نشد، حتی از طریق ترس نتونست موجب بازدارندگی بشه، موجب نفرت و دو قطبی و انفجار شد و رویاروی مردم با پلیس.
حالا اگه اجازه بفرمایید من چند تا نکته خدمت شما عرض بکنم، از صحبت خانم دکتر استفاده کردیم. ببینید، چون که ما موضوع برنامه بحث جامعه شناختی حجاب بود، من سعی کردم که از این نگاه، از نگاه جامعه شناختی به موضوع حجاب نگاه کنم. بله، موضوع حجاب موضوعات مختلفی، جنبه‌های مختلفی داره، جنبه قرآنی داره، جنبه فقهی داره، جنبه اجتماعی، جنبه‌های مختلف داره. جنبه جامعه شناسی حجاب هم در آیات قرآن بهش پرداخته شده، یعنی اینجور نیست که مثلا ما تصور کنیم بله قرآن اومده یه سری امر و نهی تو موضوع حجاب داشته، تو مسئله پوشش و مباحث دیگه، و بعد هیچ گونه ریشه علمی نداره. نه، الان یه ما این مطالبی هم که عرض کردیم، بله مطالبی که عرض کردیم می‌خواستیم اینو بگیم. ببینید، همه جامعه شناسای مطرح دنیا میگن که موتور محرک یک جامعه و اون چیزی که باعث تمدن میشه برای یک جامعه و برای یک اجتماع غالبا خانواده است، مشخصه. و بیهجابی، و حالا من عرض کردم بس پوشش یه مسئله است، مسائل اخلاقی جنبه گسترده‌ای داره، پوشش یکیشه، وگرنه بله میشه یه خانمی پوشش مناسب داشته باشه ولی موازین اخلاقی رو رعایت نکنه در لحن، در گفتار، بله این کاملا درسته. ولی ببینید، ما حرفمون اینه، رعایت نکردن موازین اخلاقی با توجه به زمینه‌ای که در افزایش طلاق ایجاد میکنه یک خطری است برای فروپاشی جامعه. یعنی مسئله فقط یه روسری نیست، مسئله یه پارچه لباس نیست، مسئله خیلی عمیق‌تر از این حرفاست. ما 20 خانم دکتر، ما 20 سال آیندهمون رو نگاه بکنیم، 10 سال آیندهمون رو نگاه بکنیم که آمار طلاق، فروپاشی خانواده‌ها وقتی افزایش پیدا کرد، می‌بینیم یکی از دلایلش همینه. ببینید، اینکه قرآن کریم، اجازه بفرمایید من از صحبت شما استفاده کردم، چند تا نکته عرض کنم بعد انشالله خدمت شما هستم. ببینید، اینکه تو قرآن کریم آیه 29 و 30 سوره مبارکه نور و آیه 59 سوره احزاب ما می‌بینیم آیات متعدد و همچنین آیات متعدد دیگه که به شکل غیر مستقیم به موضوع پوشش پرداخته، مسئله حجاب مطرح میشه به خاطر اینکه کانون خانواده از هم نپاشه. ما این مطلبی که از این دانشمند غربی عرض کردیم فقط مربوط به ایشون نیست، خیلی دانشمندهای دیگه هم میگن یه چیزی هست که وجدانن هم آدم میپذیره، لازم نیست حالا حتما از جهت حالا حتما بخوایم مفصل روش بحث بکنیم، نه یه چیزیه که واقعا عقلانی است، همون که خانم دکتر هم گفتن مسئله حجاب مسئله عقلانی است. بله، من نظر شما رو قبول دارم. ما یکی از مشکلاتی که تو مقوله حجاب داریم اینه که نظر شخصی من اینه، اصلا ما موضوع حجاب رو اصلا درست مطرح نکردیم. شما همین آیه قرآن نگاه بکنید، اولین آیه‌ای که به بحث مباحث اخلاقی خانواده اشاره میخواد بکنه مسئله چشپاکی مرد هاست. این خیلی نکته مهمیه. بله، خانم ها باید پوشش مناسب داشته باشن، ولی آیه 29 سوره مبارکه نور از مردها میخواد که شما هم چشمتون رو پاک نگه دارید. متاسفانه من فرمایش شما رو کاملا میپذیرم، ما تو بحث حجاب کمتر به وظایف آقایون نسبت به مسئله حجاب خانم ها پرداختیم. بله اگه یه خانومی به بدترین شکلم در جامعه ظاهر بشه، من به عنوان یک مرد موظف هستم که نگاه ناپاک به این خانوم نداشته باشم. ببینید هم زن وظیفه داره هم مرد، اینو قرآن میگه دیگه. متاسفانه ما فقط وظیفه زن رو گفتیم. بله زن وظیفه داره پوشش مناسب داشته باشه، ولی آیا مرد وظیفه نداره که چشم ناپاک به ناموس مردم و به زن اجنبی نداشته باشه؟ غالبا مردم وظیفه داره. ما اینو مطرح نکردیم و این میتونه باعث فروپاشی جوامع مختلف بشه. من این مثال هایی که من میزنم حالا از دانشمندای غربی من باب نمونه هست، وگرنه الان بسیاری از مسلحین غربی واقعا در عذاب هستن از مشکلاتی که الان در خانواده های خودشون وجود داره. ببینید یه دانشمند امریکایی دیگه هست، من میگم از جهت جامعه شناسی شو که میخوایم بحث کنیم مثال ها رو میزنم، وگرنه بله ما خودمون دینمون شریعتمون کامله، نیازی نداریم که حالا از کسی دیگه ای مثال بزنیم. ولی من میخوام بگم الان یه دنیای غرب یک تجربه ای داره، درسته؟ تو این زمینه آزادی های بی حد و هست یه تجربه ای داره، ما چرا راهی که اونا رفتن و دوباره بریم؟ یه دانشمند امریکایی هست به نام آقای پروفسور رابرت اچ بورک، ایشون یه کتابی نوشته دهه 80 میلادی به عنوان در سراشیبی سقوط به سوی گمورا. گمورا محل نازل شدن عذاب هست به قوم لوط از نظر تورات و انجیل. ایشون تو این کتاب، ببینید این که ما الان تو کشورمون قانون در مورد حجاب داریم این چیز بدی نیست، من کار به نحوه اجراش ندارم، بله در مورد نحوه اجراش میشه بحث کرد، ولی این که ما قانون داریم این خیلی چیز خوبیه، این نشوندنده نظم اجتماعی که ما داریم. و ایشون میگه، ایشون تو کتابش صراحتن میگه، میگه جای تأسفه که در جامعه امریکا ما در مورد کسانی که تخلف راهنمایی رانندگی دارن قانون داریم، این صحبت ایشونه، ولی در مورد کسانی که به شکل بیشرمانه لباس میپوشن و در جامعه ظاهر میشن قانون نداریم. حالا غالبا قانون بازدارنده غالبا منظورشه دیگه، وگرنه تو همون جامعه امریکا هم هیچ کسی حق نداره به هر به نحو بدون لباس مثلا در جامعه ظاهر بشه. خب این خیلی نکته مهمیه. شما همین کتاب این دانشمند امریکایی رو ببینید، میگه ما راه رو اشتباه رفتیم، ما با این آزادی های بیش از حد خودمون رو دچار گرفتاری کردیم. من یه نکته ای رو بگم، من واقعا اجازه بفرمایید من این نکته رو بگم تا فراموش نکردم، نکته بسیار جالب و مهمیه.
خانم دکتر رجایی فر شما همراه ما هستید، همچنان ما داریم شما.
بله من دارم گوش
میدم. بله متشکرم.
سری مطالب میتونم هر چه فرصت هست.
بله بله حتما،
چون من وقت محدود بوده منتظر که حالا
خیلی متشکرم که همراه
بودید.
مرسی، متشکرم، خواهش
بله.
میکنم.
ببخشید این نکته خیلی جالبی که ایشون اشاره میکنه، من خواهش میکنم به این موضوع ازان توجه بفرمایید. بحث ما اینه، بله بحث عرض کردیم قرآن و شرع هیچ موقع چیزی که به نفع ما به ضرر ما هست رو ما رو تشویق به انجامش نمیکنه و هیچ چیزی که به نفع ما هست رو نمیگه انجام ندید، ولی این ریشه داره. ما الان ببینید هم قرآن هم روایات از ما خواستن، دین ما از ما خواسته و هم عقل از ما میخواد تجربه دیگران رو نریم. ایشون توی یکی از فصلهای کتابش نکته جالبی میگه، میگه وقتی ما میایم اعتراض میکنیم که چرا در تلویزیون ما، تلویزیون امریکا، برنامه های ناهنجار و برنامه های غیر اخلاقی پخش میشه، به ما میگن این بهاییست، خوب نهایت داشته باشین، این شعاری که الان داده میشه، میگن این بهاییست که ما برای آزادی باید بپردازیم، خوب نهایت داشته باشید. یعنی تو همون جامعه غرب هم میدونن خیلی از این چیزهایی که الان اونجا آزاد هست اینها ضرر داره، نهایت داشته باشید ضرر داره، ولی میگن درست ضرر داره، ولی ما این بهاییست که ما باید برای این مقوله آزادی و برای ارزش آزادی بپردازیم. بعد آقای رابرت اچ بورک میگه اتفاقا این بهاییست که ما نباید بپردازیم. خب میگه ما نباید جامعمون رو دچار دچار فروپاشی کنیم به بهانه آزادی. ببینید الان من اینو میخوام بگم، مسلحین جامعه غربی هم الان دارن به خاطر فروپاشی خانواده در اروپا، در امریکا، به خاطر همین رعایت نکردن هنجارهای اخلاقی دارن هشدار میدن که این آزادی به بهانه به بهای نابودی ما تمام میشه.
متوجه فرمایشت شما شدم، منتها میخوام بگم که 40 سال پیش هم ما همین فکر رو میکردیم، هم فکر که ایشون میکنه و ایشون نمیدونه که همون کسی که داره نزدش کت میاریم که من نمیشناسم این آقا رو، نمیدونه که اگر اجبار کرده بودن الان در چه نقطه‌ای بودن. ما امروز میدونیم که ما که اجبار کردیم در چه نقطه‌ای هستیم، چه نتیجه از این اجبار گرفتیم، چطور تجربه ما تجربه بی ارزشیه، مگه تجربه اونا با ارزش، تجربه ما بی ارزشه؟ تجربه ما داره به ما میگه که اولا که شما وقتی میفرمایید که ربط مثلا کم حجابی رو با طلاق در نظر میگیرید، هیچ پژوهش علمی پشت این نیست. من بسیاری از خانواده های کاملا محجبه و کاملا در نرم حتی سیاسی جمهوری اسلامی میشناسم که علت این که کار به جدایی کشیده، عذر میخوام صراحت مجبورم داشته باشم، عدم تمکینه.
بله من عرض نکردم. ببینید خانم دکتر، من عرض نکردم فقط مسئله پوشش هست. من عرض کردم، ببینید عرض من این بود، مسئله پوشش احتماله. ببینید من جملم این بود، مسئله پوشش ناهنجاری در لباس احتمال طلاق رو افزایش میده. من نگفتم حتما باعث طلاق میشه و من نگفتم عوامل دیگه مثل فقر اقتصادی اینا رو در نظر نگیریم. من مطلبی هم که عرض کردم از همین کتاب عرض کردم همین مطلب،
همینجور که
من به شکل کلی نگفتم،
همینجور که میفرمایید فروپاشی خانواده خیلی مهمه، برای هممون مهمه، کیه کدوم جامعه که براش مهم نباشه. اما قرآن کریم در فلسفه خودش به این اشاره نکرده، اون نگفته کنیزم حتما باید با حجاب باشه به خاطر اینکه خانواده از هم نباشه، ربط نداده مستقیم این دوتا رو به هم، اتفاقا گفته اون باید بی حجاب باشه، تو باید با حجاب باشی که شما از هم دیگه متمایز بشین. این خیلی روشنه. وقتی ما این قانون رو اومدیم یک قانون اجباری کردیم، یعنی اون تمایزی رو که قرآن داشته بهش هدایت میکرده، تحریض میکرده، تشویق میکرده که این تمایز انجام بشه در جامعه، ما اون تمایز رو اومدیم سلب کردیم. به خاطر اگر که قرآن هدفش این بود، خب چرا باید نگه که حجاب؟ آقا این جامعه مدینه، جناب پیغمبر اسلام، شما مجبوری تمام این یهودی ها و تمام مسیحی ها و تمام،
خب ببینید مسئله اینه، ما تو قرآن ببینید قرآن مثل قانون اساسی ماست، ما که انتظار نبود داشته باشیم که تو کلام خدا تو قرآن، اگه قرار باشه تو قرآن در مورد همه چی فلسفه همه احکام دینی مطلب بیاد که قرآن چندین جلد میشه. قرآن اساس مباحث اخلاقی و دینی که به درد سعادت دنیا و آخرت ما هست رو بیان کرده. اینجا بحث از خدا تو قرآن بحث از پاکی مطرح میکنه. قاعدتا این پاکی به خانواده برمیگرده، به کانون خانواده برمیگرده و ما تو البته درست تو قرآن نداریم، ولی ما تو روایاتمون مفسر قرآن هست داریم. مثلا ما روایت داریم از امام جعفر صادق علیه السلام که حضرت میفرمایند چند تا کار باعث پشیمانی است، این تو که خصال شیخ صدوق روایتش هست، یکی از اونا اینه که مرد اجازه بده که همسرش لبس و ثیاب رقاق لباس نازک بپوشه. ببینید ما روایتمون داریم دیگه، خب چرا باعث پشیمانیه؟ باعث این باعث به خاطر اینه که قانون خانواده رو سرد میکنه. اگه اجازه بفرمایید من حالا نمیدونم چقدر فرصت داریم، ظاهرا فرصتمون محدود هست، من یه نکته ای رو عرض کنم، حالا نظرات خانم دکتر استفاده میکنیم.
ما 6 دقیقه فرصت داریم که شما جنبندی بفرمایید خانم دکتر.
ما 3 دقیقه گرفتیم که ما دو نفر به اندازه وقت خودمون حداقل صحبت کنیم، چون اینجوری
بفرمایید
یه بحثی. ببینید مسئله این نیست که تو روایات ما بحثی راجع به حجاب یا خانواده داریم یا نداریم، مسئله اینه که آنچه که در روایات هست و آنچه که در قرآنه به مسلمان برمیگرده و به مؤمن برمیگرده. شما اومدید با قانون افراد غیر مؤمن رو آوردید زیر این
مبحث. خب من عرضمو داشته باشم تا ان شاء الله از مزه خانم بفهمم.
نه میخوام دکتر یه چند لحظه ببخشید، صدای داخل استودیو قطع شد، ما صدای خانم دکتر رو تو استودیو نداریم، بنابراین این تیکه آخر فرمایشتون خانم دکتر ما نداشتیم. یه بار دیگه میفرمایید این بخش آخر رو، چون من صدا رو توی گوشم داشتم ولی حاج آقا صدا رو نداشتن تو استودیو.
عرض کردم اون چه که در روایات اومده و در قرآن اومده خطابش مؤمنین و مؤمنات هستند.
ما صدای خانم دکتر رو در استودیو متاسفانه نداریم. خانم دکتر بله من صدای شما رو خط دارم ولی صدای شما رو حاج آقا ندارن، صداتون توی استودیو نیستش. اگه همکار صدا بردارم زحمت بکشن صدا رو بدن داخل استودیو که ما صدای خانم دکتر رجایی فر رو داشته باشیم، توضیح پایانی ایشون رو بشنویم. خانم دکتر
الان میتونم صحبت کنم؟
الان صدا رو نوازم، ما همچنان صدای شما رو داخل استودیو نداریم. خانم دکتر یه دو کمتر از اینکه دو دقیقه به ما اجازه بفرمایید تا آقای جنبندی میکنن که بعد بتونیم جنبندی شما رو بشنویم، در این حال که صدای شما مشکلش مرتفع بشه حاج آقا صدای شما رو داشته باشن. بله حاج آقا دو دقیقه فرصت داریم، شما جنبندی بفرمایید که بعد خانم دکتر هم جنبندی بفرمایید.
من خیلی کوتاه بله خیلی کوتاه خدمت شما عرض کنم. ببینید یکی از مهمترین فلسفه های حجاب که کمتر بهش پرداخته شده این هست،
بله. بله.
یکی از مهمترین فلسفه‌های حجاب که کمتر بهش پرداخته شده این است. ببینید خانم‌ها خداوند استعدادهایی براشون قرار داده که این استعدادها فقط از دست خودشون برمیاد. بس مادری، بس پرورش فرزند و بس عواطف والای انسانی که قاعدتاً هیچ مردی از پس هیچ کنون از اینها بر نمیاد. این واقعیته. مالا من خودم به شخصه در منزل به خانم خودم، به خانواده خودم برای تربیت بچه ها کمک میکنم، ولی واقعیت رو باید بگم که واقعا زحمتی که خانم ها میکشن و کارایی که خانم ها دارن واقعا هیچ مردی نداره. ما میتونیم به خانم ها کمک بکنیم، ولی نهایتا این خودشون هستن که میتونن پرورش بچه رو به عهده بگیرن و موفق باشن. ما حرفمون اینه، حجاب باعث میشه خانم ها فقط در ظاهر خلاصه نشند. ببینید ما این حرفمون اینه، ما میگیم که وقتی بی‌حجابی توی جامعه زیاد شد، توانمندی‌ها و استعدادهای خانم‌ها در حجاب قرار میگیره و به منصه ظهور نمیرسه. یعنی همه چیز یک خانم میشه ظاهر. ما میگیم این نباید بشه.
خیلی متشکرم.
ببینید مثلا یه نکته رو من، یه سخنانی از جناب امام موسی صدر من میخوندم که ایشون میگن که ما اصلا، خیلی جمله جالبی ایشون میگن، میگن ما اصلا خانومی نداریم 100% با حجاب باشه 100% بی حجاب. خانم ها به یک جنبه بی حجاب هستن، به یک جنبه محجبه. میگه اگه خانومی ظاهرش محجبه بود، زیبایی ظاهر خودشو در حجاب قرار داده تا استعدادهاش و توانمندیهاش در پوشش قرار نگیره.
اگه خانم بی حجاب بودم همیشه جوالی تموم شد. خانم دکتر رجای فرما یه دو در این فرصت، بله ما صدای شما رو داریم، بفرمایید. بله خواهش میکنم، در خدمتتونم.
خب من عرضم این بود که خطاب روایات و از امام، حضرت امام صادق نقل فرمودن و همه آیات هرچی که هست خطاب به مسلمینه و بعد به مؤمنینه و اونایی که عمل میکنن باز درجات ایمانشون بالاتره. نهایتا این که قانون بیاد و یهودی و مسیحی و غیر مسلمان و غیر لائیک رو مجبور بکنه که تو باید حجاب داشته باشی، من عرضم این بود که این مخالف و مغایر فلسفی تمایزیه که قرآن در آیه 59 سوره احزاب روش سهه گذاشته. مطلب بعدی که من میخوام بس کنم به حرف، نمیخوام خیلی وارد پاسخ دادن صحبت را جاها بشم، به هر صورت ما جامعه اسلامی هستیم، جامعه غربی نیستیم. عرف در جامعه ما تعیین کننده است و هیچ وقت ما مشابه یه جامعه غربی نخواهیم شد. و همون کسایی که شما میبینید حتی بی حجاب تو خیابون میاد، وقتی که میخوان ازدواج کنن عقد رسمی میکنن، عقد شرعی رو رسمی میدونن و اون صیغه رو میخونن و امکان نداره غیر از اون رفتار بکنن. اما چیزی که من دارم میخوام تاکید بکنم اینه که با این که روحانیت از جایگاه خودش بعد از انقلاب کنده شده و از جایگاه هدایت و دعوت مردم و تبلیغ و ترویج دین بلند شده، رفته توی موضع مدیریت و اجرای قانون نشسته، مفروض این گرفتی که قانون مینویسن مردم موظف اجرا کنن و رو با تو سن.
بله
من خیلی متشکرم خانم دکتر.
نه اجازه بدین من یه دو دقیقه.
بفرمایید، خواهش می‌کنم، بفرمایید.
منتها ما حالا این گشت ارشاد اومد اعتبار پلیس رو مخدوش کرد به عنوان حافظ امنیت و رفیق مردم در مقابل مردم قرار داد. منتها درس نمیگیریم، دوباره مجددا گشت نمیدونم حاملگی، گشت قربالگری، گشت نمیدونم چی و اینا رو درست می‌کنیم که سر خودمون خراب میشه. مسئله بعدی ما که مهم‌تره اینه که گشت ارشاد به هر دلیلی عقیم موند و در به حاشیه رفت. الان یه گروهی دارن سعی میکنن که این رویارویی و این درگیری رو بکشونن به داخل ملت. والله من یه متخصص علوم سیاسی هستم، اصلا ربطی هم به دانش قرآنی ندارم. این کار خیانت
خیلی متشکرم
که ما ملت رو بخواهیم در روی هم قرار بدیم که به خاطر
خیلی متشکرم خانم دکتر از سرکار و همچنین جناب آقای علوی. ما فرصتون تموم شد، فرمایید
من فقط یک دقیقه اجازه بفرمایید چون که نکته مطرح کردن یک دقیقه فقط
اصلا شبکه دیگه آنتن رو میخواد. خیلی متشکرم از شما شنوندگان، ان شاء الله برنامه‌های دیگه
اگه فرصت باشه من یک دقیقه فقط یه جمع‌بندی بکنم
دیگه یا جواب می‌ذاریم ان شاء الله این بحث رو ادامه می‌دیم. بحث خیلی خوب بود، خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تا سایبان دیگه خداوند یار نگهدار.
خب از همکارانمون در برنامه سایبان در استودیو شماره 2 رادیو گفتگو در ساختمان شهدا تشکر میکنیم و همچنان رادیو گفتگو رو ادامه میدیم با همراهی شما مخاطبان محترم صدای اندیشه ها.
السلام علیک یا علی ابن موسی. سومین جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، مشهد الرضا و جهاد تدوین برگزار می شود. بخش های جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام، رسانه های خبری و تحلیلی، رسانه های مجازی، رسانه های صوتی و تصویری، عکس و گرافیک، مقاله، رساله و پایان نامه، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه‌های اجتماعی، بخش بین الملل، مهلت ارسال آثار 31 خرداد 1402. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید.
دوستان عزیز، برای ثبت نظرهاتون میتونید هم از تلفن 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و هم از شماره پیامک 30-10-35 استفاده کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا انیسان نفوس یا علی ابن موسی رضا المرتضی. بیستمین جشنواره بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام با برگزاری 16 جشنواره فرهنگی، هنری و رسانه‌ای در 15 استان کشور در محورهای هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، شعر و ادبیات داستانی، سرود، آواها و نواها، فیلم کوتاه و پویانمایی، جلوه‌های فرهنگ رضوی در رسانه‌ها، بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی. وعده دیدار خرداد ماه 1402 همزمان با ایام دهه کرامت مشهد مقدس. برای اطلاعات بیشتر به درگاه اینترنتی shamstoos.ir مراجعه نمایید.
دوستان، برای شنیدن برنامه‌های روزهای گذشته و حتی هفته‌های گذشته رادیو گفتگو میتونید برنامه کاربردی ایران صدا رو روی تلفن همراهتون نصب کنید و با نصب این برنامه کاربردی در هر لحظه رادیو گفتگو رو بشنوید. صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
آیا از برنامه های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه های این شبکه باشید؟ پیشنهاد میکنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
رادیو گفتگو رو بشنوین و شنیدن اون رو به دوستانتون هم پیشنهاد کنید. با اعلام ساعت 18 دعوت میکنم با همکارانم و